ساعت 16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 23 مرداد 1402 خورشیدی است. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از آنکه فهرست این بخش خبری تحلیلی رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم فرشته غازی با مشروع خبرها. فرشته.
ممنون رضا، سلام و وقت شما بخیر. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گزارش داد که علاوه بر مهاجم اصلی حمله به شاهچراغ، 8 مظنون هم بازداشت شدند. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتگو با خبرگزاری میزان تمامی بازداشت شدگان را اتباع خارجی عنوان کرد و مدعی شد که مهاجم اصلی خود را تبعه تاجیکستان معرفی کرده. حمله به زیارتگاه شاهچراغ غروب یکشنبه روی داد و مقام‌های استان فارس شمار قربانیان را 1 کشته و 8 مجروح گزارش کردند. 4 آبان سال گذشته هم حمله‌ای به این محل انجام شد که بنابر آمار رسمی 13 کشته بر جای گذاشت. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت در حال حاضر تقریبا تمامی دارایی‌های محسوب شده ایران در کره جنوبی که حدوداً 6 میلیارد دلار است به یک بانک در اروپا منتقل شده و پس از تبدیل آن به یورو در یک فرایند چند هفته‌ای به یک بانک در منطقه انتقال خواهد یافت. او در عین حال تایید کرد که دسترسی ایران به این پول صرفاً برای خرید کالاهای غیر تحریمی است.
این هم یکی از اون رفتارهای ظالمانه و غیرعادلانه طرف مقابل هست، اما فعلا توافق ما این است که ما هر کالای غیر تحریمی که مایلی هستیم و نیاز داریم بتوانیم از مسیر این دارایی‌های خودمون دریافت بکنیم.
پیش از این کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده بودند که دسترسی ایران به این پول‌ها همراه با محدودیت است و تحریم‌ها نقض نشده. در داخل ایران گروه‌هایی از بازنشستگان شرکت مخابرات در ادامه اعتراضات هفتگی خود موسوم به دوشنبه‌های اعتراض در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تجمع کردند. تجمعات هفتگی صنفی معیشتی در حالی ادامه دارد که فعالان کارگری درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. و رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت 10 از شهروندان استان ایلام پس از احضار و مراجعه به نهاد قضایی دهلوران خبر دادند. بر اساس گزارش وبسایت هنگاف، این شهروندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایلام منتقل شدند و اتهامات آنها اعلام نشده. افراد بازداشت شده بختیار محمدزاده، محمد دانیالی، ناصر رضایی، نعیم رئیسی، صفورا ملکی، سعدالله آینی، فرشاد آینی، حسین باپیروند، سعید جمشیدی و عظیم یادگاری هستند. این 10 اهالی شهرهای دهلوران، آبدانان و دره‌شهر هستند که در جریان اعتراضات سال گذشته هم بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بودند. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی فشارها بر فعالان و تشکل‌های مختلف تشدید شده و در هفته‌های اخیر شمار زیادی از شهروندان احضار یا بازداشت شدند. در همین ارتباط وبسایت هنگاف خبر از بازداشت زریان و زیلان ملایید و خواهر دانشجو در روز یکشنبه در سنندج داده. به نوشته این وبسایت بازداشت این خواهران دوقلو بدون ارائه حکم قضایی در منزل پدری آنها صورت گرفت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این بازداشت‌ها تاکنون اظهار نظری نکردند. اخبار بیشتر و جزئیات بیشتر درباره خبرها را می‌توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. رضا
ممنونم فرشته غازی، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله بعد از ظهر. دومین حمله مسلحانه به شاهچراغ شیراز در کمتر از 1 سال. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی داعش را در پشت این حملات معرفی می‌کنند. ادامه فشار و سرکوب معلمان در ایران همزمان با عدم پاسخگویی به مطالبات آنان. و بیخبری از یک قهرمان دوچرخه سواری تیم ملی ایران پس از شرکت او در مسابقات جهانی اسکاتلند. بیشتر از اینها در مجله بعد از ظهر از رادیو فردا. بنابر اعلام مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون دست کم 9 نفر در ارتباط با حمله مسلحانه شامگاه یکشنبه به زیارتگاه شاه چراغ در شیراز بازداشت شدند. بنابر اعلام مقامات جمهوری اسلامی همه این افراد از جمله فرد تیرانداز تبعه ایران نیستند. هنوز به طور دقیق در این زمینه اطلاع رسانی نشده و شواهدی از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است. نخست گزارش همکارم هانا کاویانی رو در این زمینه بشنویم و بعد با یک کارشناس مسائل بین الملل گفتگو کردیم.
حوالی اذان مغرب در شیراز در شامگاه یکشنبه یک مرد جوان مسلح از یکی از درهای فرعی وارد زیارتگاه شاه چراغ در این شهر می شود و اقدام به تیراندازی می کند. یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس محل وقوع حادثه را مکانی پر تردد توصیف می کند.
حرم هست موقع نماز مغرب عشا، این بازار کاملا شلوغ هست و ازدحام جمعیت بالا هست. دوبار هم به همین ترتیب ازدحامشون برای تردد و برای حضور در حرم خب در حد اکثر خودش هست.
اما تصاویری که از دوربین‌های مداربسته این زیارتگاه منتشر شده، افراد معدودی را نشان می‌دهد که در محوطه ورودی در حال تردد هستند. چند زن و مرد که راه خود را می‌روند و چند کودکی که مقابل نگهبانی ورودی بازی می‌کنند و به یک بار فرد مهاجم از پشت میله‌های آهنی ورودی اول در حال دویدن نمایان می‌شود و چند تیر شلیک می‌کند.
قبل از اینکه اصلا نزدیک به درب نگهبانی برسه بیرون شروع میکنه به تیراندازی و هر کسی رو تو راه رو میبینه تیراندازی میکنه و میدوه.
روحام حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس با این توصیف میگوید فرد مهاجم پس از شلیک چند تیر که بیشتر به اتاق نگهبانی برخورد کرده به سمت صحنه شاه چراغ میرود.
به سمت محوطه که بیاد این همه جمعیتی که داخل صحن بودن به سمتشون تیراندازی کنه که خوشبختانه قبل از اینکه بتونه در صحن تیراندازی کنه اونجا دستگیر میشه.
چند تصویر از لحظه دستگیری این فرد در صحن منتشر شده است. افراد زیادی در صحن حضور ندارند. ثانیه های بعد فردی از پشت سر موفق به متوقف کردن مهاجم تیرانداز می شود و سپس گروهی از مردان به سمت آنها می دوند که مشخص نیست افراد عادی یا ماموران انتظامی هستند. یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس می گوید این لایه دوم امنیتی در زیارتگاه شاه چراغ بوده که موفق به دستگیری فرد مهاجم می شود.
لایه دوم حفاظتی که معمولا تو حرم در حال گشت هست بلافاصله اونا وارد عمل می شن، به سمت توریست تیراندازی می کنن و نهایتاً یه تعداد از عوامینی هم که نزدیک صحنه و داشتن تعقیب می‌کردن سریع توریست رو هل میدن.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته، اما مقامات ایران داعش را مسئول این حمله دانستند.
چرا فعلا که اولین خبر داعش داده که چنین عمل زشتی رو مرتکب شده؟
این ادعا در حالی مطرح شده که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هنوز از راه‌های مرسوم خود درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. اما داعش پیشتر مسئولیت یک حمله مشابه دیگر به شاه چراغ در پاییز سال گذشته را بر عهده گرفته بود. در آن حمله دست کم 13 نفر کشته شدند. تیراندازی شامگاه یکشنبه در شاه چراغ یک ماه پس از اعدام علنی دو زندانی متهم به حمله پیشین به این مکان مذهبی صورت گرفت. دادگاه انقلاب شیراز در بهمن سال گذشته محمد رشیدی و نعیم هاشم قتالی را در ارتباط با حمله روز 4 آبان همان سال به شاه چراغ به اعدام در مرجع عام محکوم کرد. اما سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که احکام صادر شده برای این دو متهم وجاهت قانونی ندارد و مبنای آن اعترافات اجباری بوده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود. همونطور که در این گزارش شنیدید هنوز هیچ فرد یا گروهی رسما مسئولیت حادثه ی حمله به شاه چراغ در شیراز رو بر عهده نگرفته، اما مقامات ایران داعش رو مسئول این حملات دانستند. در حمله پاییز گذشته به شاه چراغ داعش مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود. در همین زمینه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه گفتگو کردم.
واقعا جای تعجب وجود داره که چرا برای دومین بار همون مکان مورد حمله قرار میگیره و عملا میشه گفتش که این حمله بی سابقه هست، به خاطر اینکه ما قبلا هم انفجارهایی به طور مثال در حرم هشتم شیعیان داشتیم، حمله به مجلس و آرامگاه خمینی، ولی اینکه دو بار یک مکان مورد حمله قرار بگیره خب جای تعجب هست. حداقل این رو به ما میگه که چرا با توجه به اینکه این حمله قبلا هم انجام شده بود سال گذشته، نهادهای اطلاعاتی امنیتی نتونستن اون سازوکارهای لازم رو برای ارتقای سطح امنیتی چه به لحاظ فیزیکی در اون محل رو بتونن ارتقا ببخشن، ولی الان ما میبینیم که این حمله دوباره انجام شده. به نظر میرسه که یک نوع ضعفی توی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و انتظامی ایران وجود داره که این حمله رخ داده، فارغ از اینکه حالا چه کسی پشت این حمله باشه. اگر فرض بگیریم که داعش هم طبق ادعای جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده یا این حمله در تلافی حمله قبلی بوده، به هر حال در اصل اون واقعیت رو تغییر نمیده و واقعیت این هستش که هر کسی پشت این حمله بوده، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و البته حالا نیروهای انتظامی، اینا با ضعف بسیار جدی مواجه هستند.
آقایی به گروه داعش اشاره کردید. مقامات امنیتی در ایران حمله روز یکشنبه به شاه چراغ رو هم به گروه داعش نسبت دادن. در حمله قبلی هم به این مکان گفتن که داعش پشت این قضیه بوده. الان این پرسش مطرح است که چرا در رخدادهای این چنینی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهامش رو به طرف عوامل خارجی میگیره؟
در مورد این حمله ما با سناریوهای متعدد روبرو هستیم. الان اطلاعاتم بسیار زد و نقیض هست. نمیشه به طور قطعی گفت کنم سناریو درست است. ولی ممکنه این حمله به دلیل وجود یک نوع سیاه چاله امنیتی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی باشه که یک افرادی چه عوامل داخلی باشن چه عوامل خارجی از این فرصت استفاده بکنن تا این حمله رو ترتیب بدن. سناریوی دوم میتونه این باشه که این حمله نتیجه وجود رقابت‌ها و نوعی تسویه حساب‌ها در خود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی باشه. سوم میتونه این حمله در سایه تنش‌ها بین طالبان و جمهوری اسلامی و حتی داعش معنا پیدا بکنه، این یک کار تروریستی باشه یا یک حمله انتقام جویانه. این هم یک سناریو هست، ولی به نظر من محتمل ترین سناریو این هست که جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی قصد داره فضای کشور رو امنیتی تر بکنه، سطح بحران و تنش امنیتی رو خودش عمدن ببره بالا تا بتونه دستاویز قرار بده اون رو برای سرکوب‌های بیشتر، برای نوعی سیگنال دادن به مخالفان. ولی به هر حال در تحلیل نهایی همین که این حمله انجام شده، چه داعش باشه چه هر عامل دیگه‌ای، این نشون میده که جمهوری اسلامی در تامین امنیت این مراکز، حتی مراکزی که مراکز مذهبی هست، توانایی نداره و این یک نوع ضعف امنیتی هست و شلیک به چاه چراغ به نظر من در تحلیل نهایی شلیک به پای خود هست از طرف جمهوری اسلامی.
آقای گفتید که به احتمال بسیار قوی این حمله میتونه با تحولات سیاسی امنیتی داخل ایران با توجه به فرارسیدن سالگرد مرگ مهسا امینی در ارتباط باشه. اگر این گمانه رو ما مد نظر قرار بدیم، آیا به نوعی نشان دهنده ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی نیست که اتفاقا همیشه مقامات حکومتی جمهوری اسلامی از قدرت اطلاعاتی نظام به عنوان نقطه قوت این حاکمیت نام میبرند؟
خب ببینید، بعد از اون اتفاقاتی که در رابطه با قتل حکومتی مهسا امینی در ایران رخ داده، هر نهاد امنیتی در هر کشوری با چنین بحران امنیتی جدی که بقایش رو مورد مخاطره قرار میده روبرو بشه، بدون تردید در اون ساختار امنیتی و اطلاعاتی دچار نوعی عدم انسجام، نوعی اختلافات و حتی رقابت ها میشه. امر طبیعی هست، چون اون یک پارچگی و یک دستی خودش رو تا حدی از دست میده. به هر حال تمامی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در یک کشور کاملا همسو و همراستا با اون حکومت نیستن، چه برسه به اینکه ما در ایران شاهد این هستیم که به هر حال بقای جمهوری اسلامی مورد مخاطره قرار گرفته، فارغ از اینکه حالا به هر حال تونستن تا یه اندازه‌ای سرکوب رو انجام بدن. ولی نکته کلیدی من این هستش که به هر حال این ضعف دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رخ داده و این سیاه‌چاله امنیتی وجود داره، نه فقط در رابطه با مسئله حمله به شاه چراغ، بلکه ما در رابطه با حملاتی که به طور مثال دستگاه اطلاعاتی در اسرائیل، مثلا موساد در داخل خاک ایران انجام میده، در رابطه با مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حملات به پایگاه و تاسیسات اتمی، حملات اطلاعاتی، مواردی از این دست، اینها که نمیتونه جمهوری اسلامی باش مقابله بکنه، دقیقا نشون میده که این نوع ضعف، این نوع سیاه‌چاله امنیتی در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی وجود داره.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه بود. اگر شما شنوندگان گرامی درباره حمله به شاه چراغ در شیراز نظر و یا دیدگاهی دارید، میتونید دیدگاه های خودتون رو با ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در میان بذارید، یا دیدگاه های خودتون رو به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بفرستید و ما اونها رو در بخش‌های مختلف خبری در حد امکان پخش خواهیم کرد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دادگاه 4 نفر از اعضای کانون صنفی معلمان رشت به نامهای غلامرضا اکبرزاده باغبان، تیمور باقری، حسین مهدیزاده و تهماس به سهرابی با حضور وکلای آنها روز شنبه 21 مرداد برگزار شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در این جلسه اتهام این معلمان بازنشسته با استناد به محتوای بیانیه‌های کانون صنفی فرهنگیان گیلان و قطعنامه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تبلیغ علیه نظام عنوان شد. برای بررسی بیشتر این موضوع و بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به مطالبات معلمان در ایران با نجات بهرامی، تحلیلگر و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ترکیه گفتگو کردم.
خب واقعیت اینه که جمهوری اسلامی سالهاست که فعالیت‌های صنفی رو هم در واقع اون دسته از فعالیت‌هایی که مستلزم اعتراض هست، مستلزم اعتراضاتی ولو ساده از نوشتن تومار اعتراضی به در حال ارگان‌ها و نهادهای حکومتی بگیر تا در مراحل بعدی اعتصاب، سر کلاس نرفتن و تجمع و اجتماع خیابانی، تمام این فعالیت‌ها رو ولو اینکه فعالیت سیاسی نباشه، ولو اینکه بارها فعالین صنفی تأکید کنن که اعتراضات ما سیاسی نیست و صرفاً صنفی و برای اون خواسته‌های معیشتی و خواسته‌های کاملاً شفاف و روشن هست، علی‌رغم این مسئله از اونجایی که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی هر پتانسیلی که منجر به تجمع خیابانی بشه رو اینا رو تهدید امنیتی بر علیه جمهوری اسلامی تفسیر می‌کنند، و از اونجایی که دایره این به هر حال تئه صدر نهادهای امنیتی و خود حاکمیت بسیار تنگ و هر روز و هر سال تنگتر هم میشه و فعالیت‌های بیشتری رو مشمول همین فعالیت‌های امنیتی و سیاسی میتونه، ما شاهد هستیم که در سال‌های اخیر بسیاری از معلمان احکام گرفتن به خاطر همین فعالیت‌های صنفی. بسیاری از فعالیت‌ها، بسیاری از به هر حال اون شعارها، اون پلاکارت‌ها و دست‌نوشته‌هایی که واقعاً غیر سیاسی بوده، اینها رو در دادگاه و در اون به هر حال دادسراها موقعی که معلم‌ها رو محاکمه کردن، اینها رو تفسیر سیاسی ازش کردن، تفسیر امنیتی و ضد حکومتی ازش کردن، و به استناد همین‌ها بسیاری از معلم‌ها رو به هر حال به حبس محکوم کردن که خود ما شاهد هستیم بسیاری از اینها هنوز هم در زندان هستن و مشکلات عدیده به هر حال امنیتی و قضایی مواجه هستن.
پرسش بعدی اتفاقا آقای بهرامی همین هست که معلمانی هم که زندانی هستن از وضعیت مناسبی برخوردار نیستن در زندان. گزارش شده که طبق همین کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، وضعیت جسمی جعفر ابراهیمی معلم زندانی رو وخیم اعلام کرده، همچنین وضعیت عزیز قاسم‌زاده دیگر معلم زندانی که مورد عمل جراحی هم قرار گرفته، اون هم متهم به تبلیغ علیه نظام هست. معلمانی هم که زندانی میشن شرایطشون در زندان خیلی خوب نیست.
کاملا درسته، یعنی هیچ تفاوتی از این نظر بین معلم‌ها و کسانی که به هر حال به اتهامات به اصطلاح خودشون امنیتی بازداشت میشن، کسانی که در تظاهرات‌های خیابانی در جنبش‌های سال‌های اخیر علیه حکومت بازداشت شدند، دقیقاً فعالین صنفی هم از نظر پرونده و از نظر به هر حال اون سیر قضایی و حتی وضعیت اینها در زندان هیچ تفاوتی با اینها نداره. این نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی فعالیت صنفی رو هم سال‌هاست که به عنوان یک کنش ضد جمهوری اسلامی در نظر میگیره و همون جرائم و همون اتهاماتی که به سایر مردم معترض میزنه به فعالین صنفی هم میزنه، و هدفش هم این هستش که در واقع ناکارآمدی و اون به هر حال عدم شایستگی حکومت در مدیریت کشور، در مدیریت تورم، در افزایش دستمزد طبقات حقوق بگیر، اینها رو که نمیتونه انجام بده حداقل شاهد هیچ اعتراضی هم نباشه و در حال اون شمشیر داموکلس رو همچنان بالای سر فعالین و گروه‌های مرجع اجتماعی مثل معلم‌ها، مثل پرستارا، مثل سایر اصنافی که در سال‌های اخیر اعتراضات صنفی اونها رو مشاهده کردیم نگه داره و به نوعی به هر حال اون جو خفقان رو حفظ کنه که شاهد اعتراضات اقشار مختلف و سرایتش به قشرهای دیگه نباشه.
نجات بهرامی تحلیلگر و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ترکیه بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما با وجود خطرناک بودن مسیر دریایی کانال مانچ و سختگیری‌های فزاینده بر مهاجران غیرقانونی در بریتانیا، باز هم بسیاری از پناهجویانی که به کشورهای اتحادیه اروپا میرسند سعی میکنند خود را از طریق قایق‌هایی که توسط قاچاقچیان تهیه میشود به خاک بریتانیا برسانند. در بامداد شنبه پیشین واژگونی یک قایق بادی در این مسیر دریایی نسبتاً کوتاه دست کم 6 قربانی دیگر گرفت که همگی جوانانی اهل افغانستان بودند. دادستانی پاریس پرونده این سانحه را ذیل مجموعه جرائم سازمان یافته بررسی می‌کند. جزئیات بیشتر از شهاب امانپور.
در پی غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در دریای مانش که مرگ 6 شهروند افغانستان را در پی داشت، دادستانی پاریس مسئولیت تحقیق در این پرونده را بر عهده گرفت. پاریس از روز یک شنبه این پرونده را در مجموعه جرائم سازمان یافته دنبال می‌کند. در بامداد شنبه پیشین در حدود 65 مهاجر اکثرا اهل افغانستان و چند شهروند سودان که از شمال فرانسه بر قایقی بادی سوار شده بودند و جلیقه نجات نیز بر تن نداشتند، تلاش کردند تا با عبور از کانال مانش به بریتانیا بروند. واژگونی این قایق و مرگ 6 نفر تنها یکی از مواردی است که در سالهای اخیر در مانش رخ داده و سبب مرگ پناهجویان شده است. وزیر امور دریایی فرانسه قاچاقچیان را مسئول اصلی این رویدادهای ناگوار می‌داند. هروه برویل میگوید چرا مسافران باید سوار بر قایق بادی در یک مسیر دریایی خطرناک و مرگبار به دریا فرستاده شوند. فعالان حقوق مهاجرتی و کنشگران مدنی اما میگویند که دشوار بودن قوانین مهاجرت از جمله در بریتانیا و فرانسه، تخلیه کمپ‌های پناهجویان در شمال فرانسه و مشکلات دیگر سبب می‌شود که پناهجویان بکوشند هر چه زودتر و از هر راهی خود را به بریتانیا برسانند، به ویژه کسانی که با زبان انگلیسی آشنایی دارند. از سال 1397 سختگیری‌ها در بندر کاله فرانسه و تونل مانش برای پیشگیری از گذر مهاجران در مسیر فرانسه به بریتانیا افزایش یافت. در پی آن هر سال دست کم یک قایق پناهجویان در دریا غرق می‌شود. پیر روکه که از فعالان حقوق مهاجران است میگوید که مرزها بیش از پیش زیر نظر نظامیان قرار دارد. مهاجران هم خود را با شرایط تطبیق میدهند تا بتوانند راهی را برای گذر از مرز بیابند. نتیجه سیاست‌های کلان این است که مرزهایی که خطرناک‌تر است برای گذر انتخاب می‌شود.
C'est de créer la frontière plus dangereuse en fait et plus coûteuse à traverser.
Jean-Claude Lenoir, کنشگر امور مهاجران میگوید که باید با پناهجویانی که به دنبال یک زندگی بهتر وارد اتحادیه اروپا شدند، همکاری و مراکز استقبال از آنها بازگشایی شود. او با انتقاد از وضعیت مهاجران در فرانسه که ناگزیر میشوند به سمت بریتانیا بروند، به دولت فرانسه یادآور میشود که این سرزمین سرزمین حقوق بشر است.
La France, c'est le pays des droits de l'homme. La France a honte.
ژان‌کلود لنوار میگوید این مایه شرم است که اکنون باید اجساد مهاجران در فرانسه جمع‌آوری شود. بر پایه گزارش‌های رسمی در بریتانیا از سال 2018 میلادی تا کنون بیش از 100 هزار مهاجر توسط قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کردند. شماری از آنها در این مسیر جان باختند. از جمله در نوامبر 2021 که در پی واژگونی یک قایق دست کم 27 مهاجر 7 تا 46 ساله جان سپردند. بر پایه یک گزارش که خبرگزاری فرانسه در روز یک شنبه از سواحل بندر کاله فرانسه تهیه کرد، شماری از مهاجران اهل افغانستان با وجود سانحه دریایی اخیر همچنان در صددند تا به بریتانیا بروند.
شهاب امانپور گزارش میداد. اما از این موضوع دور نمیشیم. در خبر دیگر، فدراسیون دوچرخه سواری ایران هم میگوید که محمد گنج خانلو در مسابقات جهانی اسکاتلند با جمع‌آوری وسایل خود و بدون اطلاع این فدراسیون شبانه هتل را ترک کرده. به گفته رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، گذرنامه گنج خانلو در اختیار آن فدراسیون قرار داره و موضوع از طریق وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه به کاردار ایران اطلاع داده شده است. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کپنهاگ دانمارک، از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای رستم‌پور، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. چه جزئیات بیشتری درباره آخرین وضعیت آقای گنج‌خانلو در دست است؟
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان و محترم رادیو فردا. داستان تکراری برای ورزشکاران ایرانی در رویدادهای جهانی و بین المللی که بدون اطلاع هتل رو ترک میکنن، وسایلشون رو هم میبرن و فدراسیون صرفا ابراز نگرانی میکنه و کار دیگه ای هم خب طبیعتا از دستشون بر نمیاد. و بعد هم خبر پناهندگی که خب دیشب سایت تابناک هم خبر رو منتشر کرد که یک ورزشکار دیگه پناهنده شد. و جالبه که تا لحظه آخر ویزا نتونسته بودن بگیرن و بخشی از مسابقات رو از دست داده بود، تو یکی از مواد دیگه نتونست شرکت کنه چون ویزا نداشت. و به محض اینکه روادید با دخالت فدراسیون جهانی صادر شد و به اتفاق رئیس فدراسیون رفتن اسکاتلند، دیگه این ورزشکار بعد از اینکه مسابقهش رو برگزار کرد در واقع بدون اینکه اطلاع بده هتل رو ترک کرد که خب مفهومش هم مشخصه، درخواست پناهندگی.
آقای رستم‌پور، این نارضایتی ورزشکاران ایرانی و درخواست پناهندگی اونها شده یک اتفاق رایج در ورزش ایران. این وضعیت بیشتر به عبارتی ناظر بر چه مسائلی است؟
در واقع آقای جمالی، میشه گفت که تفاوت‌هایی هم داره این اتفاقی که افتاده با محمد گنج‌خانلو و همه بهانه‌هایی که مسئولین ورزشی و غیر ورزشی در جمهوری اسلامی اشاره می‌کردن که مثلا این ورزشکار دیگه پشت خط بود، رقیب داشت، نمیتونست انتخاب بشه، رفت برای شرایط بهتر، گولش زدن، فریب دادن، همون صحبت‌هایی که همواره مطرح میشه. اما می‌دونیم که گنج‌خانلو در ایران بی‌رقیبه. رئیس فدراسیون هم گفته که اصلا قرار بود به زودی در بازی‌های آسیایی شرکت کنه، براش دوچرخه سفارش داده بودیم، همه امکانات در اختیارش بود و صحبت‌هایی از این دست درست یا غلط که فدراسیون مطرح کرده نشون میده که حتی یک ورزشکاری که موقعیتش در تیم ملی کاملا تثبیت شده است، بی‌رقیب و تنها نماینده مرد اعزامی ایران به این مسابقات بود، قبلا هم افتخارات زیادی کسب کرده، حتی او هم ترجیح میده که با پناهندگی شرایط دیگه ای رو برای ادامه دوران ورزشی خودش و زندگی خودش رقم بزنه. این سریتره ناامیدی در ورزش کشوره که بسیار گسترده است و میبینیم رضا حتی با اخذ وسیله های سنگین هم باز ورزشکاران حاضر نیستن بمونن و به همین ترتیب ورزشکاران زن و مرد در رشته های مختلف تیمی و انفرادی دارن از ایران خارج میشن.
میدونیم که این ادامه خروج ورزشکاران ایرانی از کشور چه به صورت مهاجرتی چه به صورت پناهندگی هزینه های مادی زیادی رو برای خود ایران خواهد داشت، اما چه هزینه های به عبارتی بگیم معنوی، چقدر میتونه وجهه ورزش ایران رو این خروج ها، این مهاجرت ها و این پناهندگی ها تحت تاثیر قرار بده؟
در واقع دیگه وجهه ای برای ورزش جمهوری اسلامی در میادین بین المللی در مجامع رسمی رشته های مختلف باقی نمونده. پرونده دارن در فدراسیون های جهانی مدام به خاطر نقض مقررات، از ورود زنان به ورزشگاه تا مسابقه ندادن با رقبای اسرائیلی و غیره، این مسائل کاملا در واقع بسیار پررنگه. و حتی میبینیم تیم پناهجویان که در رقابت های المپیک شرکت میکنه، در دوره قبلی بیشترین ورزشکارا از سوریه بودن که خب درگیر جنگ بود و جمهوری اسلامی. حالا در این دوره با خروج ورزشکارانی مثل گنج‌خانلو و چهرهای دیگه که در ماهای اخیر خارج شدن، احتمالاً سوریه رو هم جمهوری اسلامی جا میگذاره و بیشترین عضو رو در تیم پناهندگان خواهد داشت که خب بسیار پرمعناست و مشخصه که چه میگذره در ایران که این چنین ورزشکاران تراز اول کشور رو ترک میکنن.
بسیار ممنونم از مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. نگاهی داشت به موضوع ناپدید شدن محمد گنجخانلو، قهرمان دوچرخه سواری ایران، که گفته شده که بعد از مسابقه در مسابقات جهانی اسکاتلند دیگه خبری از او نیست. که با همین گفتگو هم به پایان مجله بعد از ظهر میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112 شماره ایست که میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر هم شنونده مجله عصر خواهید بود.